یکی از نکاتی که در فقه ما و در احکام شرعی ما نسبت به اون تذکر داده شده و مناسبت با این ایام و این شبها هم داره، بحث انتخاب و جستجو برای نام نیک برای خود و اولاد خودمون. این بحث خیلی مهمه. شما ببینید ما در این شبها معمولاً کسانی که سخنرانی میکنن، یکی از نکاتی که حتما بیان میکنن، حالا یا مستقیماً یا بالمناسبه، بحث معانی اسامی حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب چرا به این بحث میپردازن و اساساً چرا در روایات ما اینقدر رو اسامی حضرت زهرا سلام الله علیها تاکید شده؟ چرا اینقدر تاکید شده؟ اگر معنای خاصی نداشت، اگر ثمره خاصی نداشت، اگر بحث اسم و معنای اون خروجی خاصی نداشت که دین ما اینقدر روش تاکید نمی‌کرد. این یه نکته خیلی مهم هست، هم تو جمعی که ما الان محضرشون هستیم، پدرها و مادرها هستن، هم پدرها و مادرهای آینده هستن. به این مسئله باید خیلی توجه کنیم، خیلی خیلی زیاد باید به این نکته توجه کنیم. ما یک جامعه ای رو درش داریم زندگی میکنیم که متاسفانه به دلایلی ارزش‌های انسانی و اخلاقی در بعضی جاها توش کمرنگ شده. یکی از اون ارزش‌ها که هر از گاهی انسان داره میبینه کمرنگ شدنش رو، همین بحث توجه یا عدم توجه به نامگذاری نیکو و صحیح برای اولاده. یه عالم بزرگی ما داریم به نام شیخ حر عاملی رحمت الله علیه، ایشون قبر مطهرش تو حرم علی ابن موسر رضاست، تو صحن سقاخانه اون گوشه سمت نقار خونه که نگاه کنید روبروی گنبد، یک جاییست که چند تا پله میخوره، یه حجره ایست میره پایین، قبر شیخ حر عاملیست. ایشون چند کتاب داره، یکی از کتابهای ارزشمندش اسمش وسائل و شیعه است. این کتاب وسائل و شیعه است 30 جلده، همش احکام فقهی است، همش تو بحث حلال و حرام و مستحب و مکروه و مباح و چیزایی که شایسته است و چیزایی که شایسته نیست، همش هم روایات. اگر کسی بخواد به مقام فقاهت برسه، در بحث احکام دین حرفی برای گفتن داشته باشه، باید از این کتاب استفاده کنه. یکی از ابزارهاش این کتابه. ایشون در جلد 21 این کتاب یه بابی رو نقل میکنه به نام باب الاولاد، درباره بچه‌ها. بعد تو این باب الاولاد یه سری نکات رو بیان میکنه، این که مثلا بچه وقتی به دنیا میاد باید چجور باشه، قبل از اینکه به دنیا میاد پدر مادر شایسته است چه کارهایی رو انجام بدن، اصلا اون موقعی که پدر مادر به فکر میفتن بچه دار بشن خوبه چه نیتهایی داشته باشن، چه حرفهایی بزنن، چه دعاهایی رو بکنن. این مطالب رو نقل کرده. بعد وقتی بچه به دنیا میاد باز روایات نقل میکنه ایشون که حالا بچه وقتی به دنیا اومد چه چیزهای سنته و خوب انجام بدی. خیلی چیزای جالبی رو و روایت جالبی رو ایشون نقل میکنه. حالا واسه این که قطعا خیلی از شما نشنیدید عرض میکنم یه چند تا نکتهشو که خوب بدانیم. مثلا ایشون میگه که مستحبه یک زن و شوهر وقتی میخوان بچه دارشن از خدا بخوان خدا بهشون دختر عنایت کنه. روایتش هم میاره از خدا طلب دختر کنه، یعنی خدای دختر روزی ما کن. مستحبه وقتی بچه به دنیا آمد، مستحبه که کام این بچه رو با تربت سید و شهده آغشته کنن. اگر میخوان این بچه شون محب به اهل بیت بشه، از تربت سید و شهده به سقف دهن این بچه بمالن، یا اگر نتونستن این تربت رو با یه آبی قاطی کنن، با یه سرنگی تو دهان بچه بریزن بخورن. حتی خب الان میدونید بعضی بیمارستان ها برید، بعضی زایشگاه ها برید، درمانگاه ها برید، میگن نه این کار بهداشتی نیست. از این حرف هم خب میزنن. مستحب به باز تو روایات اومده امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی دوست داره بچهش محب به ما اهل بیت باشه، در خانه ما اهل بیت باشه، وقتی بچهش به دنیا اومد از آب فرات تو حلقوم بچهش بریزه، از آب فرات به اضافه تربت و چیزهای دیگه. مستحب به برای بچه عقیقه کنن، چیزی که خیلی وقتا جامعه ما بهش بیتوجهه. عقیقه کردن غیر از گوسفند کشتنه. عقیقه سنتیست برای 7 روز. بچه وقتی به 7 روزگی میرسه مستحبه یک گوسفندی که خیلی هم سنش زیاد نیست، گوسفندی که چرا رفته باشه، نه فقط تو طویله نگه داشته شده باشه، یه گوسفند اینجوری انتخاب کنن با دعا و شرایطی که داره، نه همینجوری سرشو ببرن، ذبحش کنن، استخونهاش نباید شکسته بشه. اگه میخوان استخونهاشو جدا کنن، باید از مفاصلش جدا کنن بدون اینکه استخونش شکسته بشه. سلسشو بدن به اون قابله، دکتر زنان، اون ماما، اون کسی که این بچه رو به دنیا آورده. پدر و مادر نباید از این گوشت بخورن، بقیهشو در راه خدا ترجیحاً انفاق کنن. این چه اثراتی داره؟ این باعث میشه خیلی از بلاها تا پایان عمر از این بچه دور بشه. ماها رسممون معمولاً این نیست. معمولاً میگن خب یه بچه گوسفندم بکش، گوسفندم میکشن، و خب میگن حالا جگرشو این وعده بخوریم، گوشتشو این وعده بخوریم، کله پاچه‌شو این وعده بخوریم. همه میخورن، نه چیزیش به فقرا میرسه، نه توجه به استخونش و دعاش و این حرفا. لذا کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام، اینا رو خوب گوش کنید، اینا رو تحت عنوان احکام شرعی دارم امشب بهتون میگم. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من سنم زیاد شده، عقیقه هم نکردم، پدر مادرم برام عقیقه نکردن، تازه متوجه شدم که این کار چه اثراتی داره، چه خاصیتی داره، چقدر خوبه، آیا لازم هست من این کار انجام بدم؟ حضرت فرمود تا زمان مرگ عقیقه بر دوستداران ما اهل بیت واجبه، حتی اگر مرگش رسید این کار انجام بده، حتی اگر مسن شد ازدواج کرد این کار انجام بده. حالا باز یکی از چیزایی که نقل میکنن مرحوم شیخ خرم‌آملی بحث اسمه. اونجا میگه وظیفه پدر مادر اینه که واسه بچه اسم خوب انتخاب کنن. بعد اونجا نقل میکنه روایات رو، باب اولی که نقل میکنه میگه مستحبه برای بچه از اسامی انبیاء الهی استفاده بشه. میاد پایین تر مرتبه بعد میفهمد مستحبه از اسامی مربوط به خاتم انبیاء استفاده بشه. اللهم صل علی محمد. باز دوباره ایشون نقل میکنه روایاتی که مستحب از اسامی مربوط به امیرالمومنین سلام الله علیه و فرزندان گرامیشون تا وجود حجت ابن الحسن استفاده بشه. بعد یک فصلی داره اونجا که اون به این ایام مرتبطه که ایشون میفهمد مستحب اگر بچه شما دختر بود از اسامی مربوط به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ها برش استفاده بشه. در این حال سفارش شده یه سری اسمها رو نباید برای بچه گذاشت، یه سری اسمها گذاشتنش واسه بچه عوارض داره ولو ظاهرن برای مردم معلوم نباشه. نقل میکنه میگه اسم بچه رو خالد نذارید، اسم بچه رو مالک نذارید، اسم بچه رو حارس نذارید، یه سری اسامی که اختصاصی خداوند تبارک و تعالی است استفاده نکنید. بعد اونجا یک حدیثی میاره که باز اینم به این ایام ما مرتبطه، میگه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، وقتی رسید محضر حضرت دید حضرت صادق علیه السلام دارن با فرزندشون موسی بن جعفر صحبت میکنن، نوزاد بوده امتره باش بازی میکنه صحبت میکنه. میگه من صبر کردم تا حرف زدن امام صادق علیه السلام با وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام تمام بشه. وقتی تمام شد حضرت یه نگاهی به من کرد، فرمود فلانی شنیدم دختردار شدی؟ گفتم بله آقا دختردار شدم. فرمود چرا اسمی رو برای بچت انتخاب کردی که این اسم مبغوض خداوند تبارک و تعالی است، خدا از این اسم بدش میاد، چه اسمی انتخاب کرده بود؟ حمیرا، که یکی از اسامی عایشه است، خدا از این اسم بدش میاد، چرا این اسم رو استفاده کردی؟ حتما برو اسمتو عوض کن. بحث اسم اثرگذاره. بعضی فکر این چیزا نیستن، بهش میگه آقا اسم پسرتو چی گذاشتی؟ یه اسمی ساخته رفته نمیدونم یه چیزی ساخته که مأمور ثبت احوالم تعجب میکنه. بهش میگه حالا برای چی اینقدر اسمو سخت گرفتی؟ چرا اینجوری؟ میگه میخواستم تک باشه، هیچکی نداشته باشه. تک باشه، هیچکی نداشته باشه. خب خروجی این تک بودن چیه واقعا؟ هیچ. اثرش چیه واقعا؟ مدال افتخار بهش میدن، باعث پیشرفتش میشه، آیا از نظر معنوی اثری داره؟ نه. تو روایت داریم یه سری از اولاد هستن روز قیامت یقه پدر و مادر رو میگیرن، میگن ما نامه اعمالمون سبکه، اینجا حرفی برای گفتن نداریم. بعد یه عده از دوستان ما چون اسمهای خوبی دارن خدا بهشون عنایت کرده، ما اسم خوب نداریم خدا از ما نمیگذره. تو روایت داریم روز قیامت خدا از یه عده به خاطر اسمهاشون میگذره، میگه تو اسم حبیب من پیغمبر روته، تو اسم حبیب من حسین رو توه، تو اسم حبیبم علی ابن ابی طالب رو تو قرار گرفته، من تو رو میبخشم. اسم خوب. طرف میگه نه تکه. قدیمی ها حتما عرض بنده رو تصدیق میکنن، هر خونه ای که پسردار میشد یه بچهش اسمش محمد بود، یه بچهش اسمش علی بود، هر خونه ای که دختردار میشد فاطمه رو حتما داشت. ولی الان به طرف میگه آقا اسم دخترت بذار فاطمه، میگه بچه خواهرم هم فاطمه است. خب اون به تو چه ربطی داره؟ اون فامیلیش یه فامیلی دیگه است، اصلا به تو چه ربطی داره؟ چه ربطی به تو داره؟ چه اثری به ما داره؟ بعدم اصلا دو تا فاطمه داشته باشیم بعد؟ مگه تو همین هیئتیا، تو همین هیئتیا که آوازمون و ادعامون عالمو پر کرده، این گرفتاری از همه بیشتره. یعنی بعضی وقتا اگر یه کسی که هیچ اعتقادی به این بساط نداره این کارو بکنه، آدم بهش خورده نمیگیره. ولی اگر کسی که معتقده، پای بیرق میمونه، پای علم میمونه، پای روضه سیدالشهدا میمونه، صبح براش مطرح نیست، ظهر مطرح نیست، شب مطرح نیست، فاطمی اول و دوم براش فرقی نمیکنه، بین دو تا فاطمیه براش فرقی نمیکنه، همش براش یکیه، این آدم هم میبینی از این کارا میکنه و این خیلی عجیبه. خانواده های مذهبی گرفتار این بلیه شدن، این خیلی عجیبه که آقا ما دنبال یه اسمی میگردیم که هیچکی نذاشته باشه. یه وقتی وجود مبارک علی اکبر تو مدینه عبور میکرد، برخورد کرد به مروان ابن حکم. خب این مروان خیلی خبیث بود، پیغمبر هم خودش هم باباشو لعن کرده بود. این مروان چشمش افتاد به علی اکبر سلام الله علیه، گفت تو هم پسر حسین ابن علی هستی؟ حضرت فرمودن بله. گفت اسمت چیه؟ گفت علی. گفت اه علی علی علی، چه خبر اینقدر علی، چه خبر اینقدر علی. جناب علی اکبر علیه السلام آمدن پیش سیدالشهدا، حضرت دیدن آزادشون مکدره، ناراحته، فرمودن چرا اینقدر ناراحتی؟ حضرت مروان به من جسارت کرده، اسمم رو زیر سوال برد. حضرت فرمود خدا اگر هزار پسر به من بده اسم همشون علی میذارم. یعنی چی؟ نعوذ بالله. اهل بیت ما اهل مبالغه بودن؟ نه. بلوف زدن؟ نه. حقیقت رو گفتن. سه تا پسر داشت، هر سه تاش علی بود. واسه اینکه تشخیص برای مردم آسان باشه گفتن علی اصغر و علی اکبر و علی اوسط، ولی سه تاش علی بود، چه فرقی میکرد؟ هر سهش علی بود. اینو شما ببینید چقدر عجیبه. حتما یه اثری داره، حتما یه خاصیتی داره. روی اینا خیلی توجه داشته باشید. بعضی از شما انشالله تو سالهای آینده پدر میشید، بعضی از خواهرانی که صدای منو میشنون مادر میشن، روی این چیزا خیلی دقت کنید. به جو روزگار کار نداشته باشید. جو چه کار میخواد بکنه؟ واقعا یه مصیبت برای جامعه ما. به طرف میگه اسم دخترتو بذار زینب، میگه زینبا بلاکش میشن. چه حرفی. بعدم فرض کنیم بلاکش بشن، مگه زینب کبرا بلای بدی کشید؟ اگه بنا باشه بلاش مثل بلایی باشه که زینب کبرا سلام الله علیها کشید، که افتخاریه. چه افتخاری از این باید بهتر؟ انشالله خدا به من یه دختری بده مثل بانوی بزرگ زینب کبرا بلاکش بشه، که بد نیست. ولی ما بد کردیم کارو. طرف رگ گردنش برای حضرت خدیجه باد میکنه، بهش میگه خب اسم دخترتو بذار حضرت خدیجه، میگه نه مثل پیرزنا میشه. ببینید این حرفا رو تو این جامعه داریم میشنویم. میگه تو که حضرت رقیه رو دوست داری اسم دخترت رقیه بذار، میگه سخت بیان میشه. اون وقت همین آدم واسه حضرت رقیه لطمه میزنه. حاضر هستی اسم اهل بیتو زنده کنی؟ عهد ببندید. حاضر هستید اسم اهل بیتو زنده کنی؟ اسم اهل بیتو زنده نگه دارید؟ یکی از راه ترویجش همینه دیگه. این مسجد میتونست اسمش مسجد نمیدونم حاجی فلانی باشه، اما شد الهادی، اسم امام هادی رو زنده کرد. این هنره دیگه، که تو اسم گذاری شما دقت کنی، که تو اسم گذاری دقت کنی، یه اسم انتخاب کنی که اون اسم صاحبش رو ترویج بده، طرف رو به یاد اون صاحب بیاندازه. این خیلی مهمه دیگه. لذا اونهایی که سر سفره حضرت زهرا نشستید، از حضرت زهرا بخواید به این چیزا معرفت پیدا کنیم. ما معرفت صرفا تو وادیه صدیقه طاهره سلام الله علیها صرفا این نیست که بدانیم این خانم تو وادی نورانیت تو چه جایگاهی هست، اون رو هم بدونیم خوبه، ولی اگر عمل نکنیم به چیزی که اونها میخوان تو وادی نورانیت هم راهمون نمیدن. این یه مسئله است که خیلی باید بهش توجه داشته باشیم. این یه بحثی بود که لازم بود من خدمت شما عرض کنم. اونایی که متوجه عرض من شدن یه صلوات بفرستن. یک نکته خیلی مهمی تو ایام فاطمیه باید بهش توجه کرد که اگر به این مسئله توجه بشه جواب خیلی از سوالاتی که تو ذهن جوانهای ما هست پاسخ داده میشه. و اون مسئله این است که ما باید به این سوال جواب بدیم، آیا سقیفه و جریان شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها و قصب خلافت حقه امیرالمومنین یه اتفاق بود یا یک حرکت از پیش طراحی شده بود؟ عموم مردم تصورشون اینه که چون امیرالمومنین علیه السلام در جریان سقیفه و اجتماع مسلمان ها در ذله بنی ساعده حاضر نشدن پس حق به ایشون نرسید. تصور اینه دیگه، اونها رفتن، امیرالمومنین هم مشغول کفن و دفن پیغمبر بود، چون مشغول کفن و دفن پیغمبر بود پس در نتیجه حضرت اونجا حاضر نبود تا خودش رو عرضه کنه و خلافت رو به دست بیاره. این یه نکته ایست که باید بهش پاسخ داده بشه. نکته دیگری که ما میخواییم این شبها بهش بپردازیم اینه، آیا اساسا امیرالمومنین دنبال خلافت بود یا دنبال خلافت اصلا نبود؟ آیا اهل بیت ما در طول این سالها دنبال خلافت ظاهری هم بودن یا نبودن؟ نکته دیگری که اگر عمری بود و یکی دو شب بهش خواهیم پرداخت اینه که حالا فرض کنیم علی میشد حاکم جامعه اسلامی، نه فقط اون 4 سال و 9 ماه، کل این زمان بعد از پیغمبر چه اتفاقی میافتاد؟ امیرالمومنین چه حرکتی میتونست انجام بده که اینها انجام ندادن؟ این چند تا مسئله رو میخوایم با هم بحث کنیم. بریم سراغ سوال اول، آیا سقیفه یک اتفاق بود یا سقیفه از پیش طراحی شده بود؟ آیا دشمنان همینجوری هر دنبیلی دیدن خوب فرصتیه، علی مشغول کفن و دفن پیغمبره، بریم خلافت رو به دست بیاریم؟ یعنی انقدر کار به هم ور و به هم ریخته بود که اینا تونستن این کارو بکنن، یا نه یه سیستمی هم بود، یه نظام حاکمی هم بود؟ کدامش بود؟ ما به خاطر اینکه به این مسئله برسیم باید برگردیم به قبل از شهادت پیغمبر، چون سقیفه ریشه در قبل از شهادت پیغمبر داره، فقط مربوط به بعد از رحلت پیغمبر نیست، قبل از شهادت پیغمبر. خیلی هم راه دوری نمیریم. اگر بخوایم راه دور بریم باید از قبل از هجرت پیغمبر به مدینه شروع کنیم. یکی دو تا نکته قبلش بگم و بیام. یه عده اسلام آوردن به پیغمبر چون پیغمبر رو قبول داشتن، چون فهمیدن پیغمبر درست میگه، مثل کی؟ مثل عمار، مثل پدرش یاسر، مثل مادرش سمیه. اینها واقعا به پیغمبر ایمان آوردن. چون به پیغمبر ایمان آوردن حتی در راه پیغمبر شهید هم شدن تو مکه. جناب یاسر شهید شد، جناب سمیه شهید شد، اولین شهدای زن و مردی که در راه اسلام به شهادت رسیدن این دوتا بودن. مثل بلال، همون کسی که مؤذن پیغمبر شد، خب این غلام بود، غلام بزرگان قریش بود، ولی دیدن نه واقعا پیغمبر رو میخواد، میزدنش باز میگفت پیغمبر رو میخوام، سنگهای بزرگ رو سینش میگذاشتن تا قفسه سینش خورد بشه، باز میگفت پیغمبر رو میخوام، تازیانه بهش میزدن میگفت میخوام. اما یه عده طمعاً به پیغمبر ایمان آوردن. یعنی چی طمعاً به پیغمبر ایمان آوردن؟ یعنی اینها از طرق مختلف متوجه شدن این کسی که ادعای نبوت میکنه کارش میگیره و همه عالم رو پر میکنه. خب اینا از کجا متوجه شدن؟ از چند طریق. مشهورترین و محکمترین طریقش طریق یهود بود. یعنی شما نگاه کنید، خود یهود تا حالا به این فکر کردید اطراف مکه چی کار داشت؟ اطراف مدینه یهود چی کار داشت؟ مگه عربستان سرزمین عرب ها نیست؟ سرزمین مسلمان های مشرک مگه نبوده؟ قبل از پیغمبرم اینا اسلام داشتن، بعد مشرک شدن دیگه. پس یهود اونجا چیکار میکنه؟ یهود قلعه خیبر اونجا چیکار میکنه؟ تا حالا به این فکر کردی؟ یهود بنی قریظه اونجا چیکار میکنه؟ اینا چیکار داشتن اونجا؟ برای چی اومدن اونجا؟ اینها به خاطر این اومدن که تو کتابهاشون خوانده بودن که یک روزی پیغمبر خاتم از سرزمین حجاز ظهور میکنه. جالبه بدونید اینها آمدن اطراف همین مکه و مدینه قلعه ساختن، زندگیشون آوردن اینجا که چی؟ که وقتی پیغمبر ظهور کرد، ادعای نبوت کرد و اعلام نبوت کرد، برن به سمت پیغمبر. کامل خبر داشتن، هم ویژگی های پیغمبر رو میدونستن، هم شکل و شمایل پیغمبر رو تو کتاب های انبیاء پیشین خونده بودن، نورش رو خونده بودن. این که میبینید در زندگی پیغمبر میگن از یه جای عبور میکرد، یه کاهن یهودی بهش برخورد کرد، نگاه به قیافش کرد، به عموش ابو طالب گفت حواست به این بچه باشه، اینقدر اینو اینور اونور نبر، متوجه بودن چه خبره، دنبال این موضوع بودن. یا یک راهب مسیحی سفارش میکرد آقا اینو اینور اونور نبر، خیلی دنبال اینن او رو بکشن، نگهش دار تو خانه، نذار اینور اونور بره، به خاطر اینکه سر زبونها بود بین علما. خب یه عده‌ای از افرادی که تو مکه زندگی میکردن با این یهودی‌ها مرتبط بودن. لذا اینها وقتی پیغمبر اعلام نبوت رسمی کرد، پیغمبر 3 سال مخفیانه اعلام نبوت کرد، سال سوم بعثت به بعد نبوتش آشکار کرد، بعد از اینکه قرآن دستور داد و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر اول نبوتتو به خانوادت اعلام کن، اینا پیروت بشن، بعد برو سراغ مردم. از اونجا به بعد اینا مطلع شدن. یه عده رسماً پیغمبر رو میخواستن با عملشون، با قلبشون، با تمام وجودشون. یه عده هم نه، چون فهمیدن این همون شخصیتیست که تمام عالم اون روز پیروش میشن، دیدن چه فرصتی از این بهتر، بیان با این آقا هم پیمان بشن، ادعای اسلام کنن که بتونن یه کاری بکنن. از جمله افرادی که این کار رو کردن ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود و خیلی های دیگه، از کسانی که بعدن تو سقیفه نقش آفرین شدن. اینا رو من از خودم نمیگم، اینا رو اهل سنت نقل کردن، بحث تاریخی هم هست، خوب دقت کن. اینا اومدن طمعاً اسلام آوردن، لذا تو روایات داریم، چون طمعاً و ظاهری اسلام آوردن، تو روایات داریم جنگ احد وقتی سپاه اسلام شکست خورد، امام باقر علیه السلام میفرماید این دو نفر، یعنی خلیفه اول خلیفه دوم، وقتی فرار میکردن از دست سپاه ابو سفیان، بت‌هایی که مخفی کرده بودن زیر لباسشون رو در آورده بودن، دعا میکردن، میگفتن ای لات، ای عزا، به داد ما برس. چون اسلام ظاهری بود، باطنن بر همون عقیده بودن. حالا این یه مقدمه بود واسه اون مسئله. میرسیم به قبل از شهادت پیغمبر. آقا سقیفه به قبل از شهادت پیغمبر ارتباط داره؟ بله ارتباط داره. چه ارتباطی داره؟ ارتباطش اینه، در اون سفری که پیغمبر رفتن مکه با مسلمان ها، یه چند ساعتی خبر از 5 نفر نبود، از 5 نفر خبر نبود. کی بودن اون 5 نفر؟ اسماشونو میگم: 1 ابوبکر ابن ابی قحافه، 2 عمر ابن خطاب، 3 ابو عبیده جراح، 4 سالم مولای ابی حذیفه، 5 عثمان ابن عفان. اینا خبری ازشون نبود. کجا بودن؟ اینها رفته بودن داخل خانه کعبه، یه قلم و کاغذ هم ورداشته بودن، یه عهدنامه نوشتن. اون عهدنامه شون چی بود؟ عهدنامه شون این بود که تا به حال، چون سفر سفر آخر پیغمبر بود دیگه، سفر حجت الوداع بود، گفتن خب پیغمبر اعلام کرده که دیگه از حالا به بعد به مکه نخواهد آمد، یعنی پیغمبر سال آخر عمرشه. گفتن چه کار کنیم؟ گفتن تا حالا قدرت دست بنی هاشم بود، نبوت در اختیار بنی هاشم بود، از حالا به بعد ما نباید اجازه بدیم جانشینی پیامبر هم دست بنی هاشم بیفته، مخصوصا که پیغمبر داره هی رو علی ابن ابی طالب مانور میده، میگه خدا گفته، آیه نازل شده، فلان شده. گفتن نباید این کارو کنیم. بعد نشستن بین خودشون شور کردن، اینا همش تو کتب اهل سنت ها، نشستن بین خودشون شور کردن، مشورت کردن، گفتن ما باید چیکار کنیم؟ گفتن ترجیحاً ما باید پیغمبر رو قبل از رسیدن به مدینه ترور کنیم. از مکه که برمیگردیم قبل از اینکه پیغمبر میرسد به مدینه، خب حدود 485 کیلومتر بین مکه و مدینه فاصله است دیگه. گفتن قبل از اینکه پیغمبر برسه به مدینه ما باید پیغمبر رو ترور کنیم. وقتی پیغمبر رو کشتیم خودمون رو تا اینا درگیر پیغمبر میشن و جنازه‌ش رو وردارن و بیارن، ما با سرعت خودمون رو برسونیم مدینه، توی مدینه حکومت تشکیل بدیم. مخصوصا که دیگه کسی هم تو مدینه نیست، علی نیست، عماری نیست، سلمانی نیست، ابوذری نیست، هیچ کس نیست. همه هم پیمانان پیغمبر همراهشن دیگه. وقتی ما بکشیمش درگیر اون میشن. اگر هم به این کار دست پیدا کردیم که هیچ، اگر نشد بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت نباید اجازه بدیم بنی هاشم حاکم بشن. بعد اومدن یه کار دیگه کردن. چه کار کردن؟ اومدن گفتن خب ما باید خلافتمون هم معلوم باشه کی به کیه، کی اول باشه کی دوم باشه. اومدن ترتیب هم برای خلافت قائل شدن که کی اول باشه کی دوم باشه. حالا اینا رو مفصل شبهای بعد توضیح میدم و شواهد میارم، چون من وقتی الان ادعا میکنم میگم خلافت و اینا ترتیبش رو چیده بودن، بعد شاهد برای حرفم بیارم. ممکنه یکی بگه آقا از کجا این حرفو میزنی؟ یه کسی یه جای نقل کرده، شاهدی هم برای این حرف داری که کسی میدونسته که مثلا بعد از ابوبکر بعد عمر بشه؟ یا شاهد نداری؟ کسی میدونسته بعد از عمر بعد عثمان بشه؟ یا شاهد نداری؟ اینا همه رو شواهدش رو من شبهای بعد عرض میکنم. منتها الان علل حساب بپردازیم به همین مطلب. اینا این عهدنامه رو نوشتن امضا کردن، 5 نفر امضا کردن، اسمش رو گذاشتن صحیفه. روایات ما به عنوان شیعه به این صحیفه میگه صحیفه ملعونه، صحیفه که مورد لعنت خدا واقع شده. بعد گفتن این صحیفه در اختیار کی باشه؟ گفتن امانتدار ما بشه ابو عبیده جراح. از خانه کعبه خارج شدن، اینم مخفی کردن اومدن. تاریخ هم شیعه نقل کرده هم اهل تسنن که به محض اینکه برخورد کردن با پیغمبر، پیغمبر با تندی بهشون نگاه کرد، فرمود کجا بودید؟ گفتن آقا رفته بودیم یه جایی. حضرت یه نگاهی به ابو عبیده کرد، گفت امانتدار هم که تویی، تو هم امین امت شدی. تیکه انداختن حضرت بشن که رنگ اینها پرید، که یعنی پیغمبر اطلاع داره. حالا جالب اینجاست، اینو داخل پرانتز بگم، الان تو کتابای اهل سنت شما برید ببینید، از این کلمه‌ای که پیغمبر مسخره کرده ابو عبیده جراح، اینا استفاده کردن، میگن ابو عبیده کسی است که به مقام امین امت رسیده توسط پیغمبر، به مقام امین امت. بعد آمدن یه کار دیگه کردن، تو همون مدت از 35 نفر دیگه امضا گرفتن. 35 نفر دیگه رو با خودشون همراه کردن، صرفاً 5 نفر نبودن. جالبه بدونید از جمله کسانی که اون نامه رو امضا کرده، یکیش اسامه است، اسامه ابن زید. از جمله کسانی که امضا کرده، یکیش طلحه است، یکیش عبدالرحمن ابن عوفه. همین کسانی که همه ادعا داشتن، اینا همه این نامه رو امضا کردن. اسم این 35 نفر هم تو تاریخ آمده. گفتن خب حرکت کنیم. پیغمبر دستور حرکت که داد، یه عده‌شون زودتر رفتن خودشون رو رسوندن به یک محلی که بتونن پیغمبر رو ترور کنن. اون محل یک گردنه‌ای بود به نام هرشا یا هرشی، هر دوش درسته. به گردن عرب میگه عقبه. رفتن تو عقبه هرشا، اونجا پنهان شدن. یک جایی بود که یه راه باریکی داشته که ازش عبور میکردن و اگر کسی توجه نمیکرده یا میخواستن طرف رو ترور کنن راحت بود، چون خودشون شطورش هل میدادن میرفت تو دره میافتاد پایین. اینا با خودشون گفتن ما میریم بالای کوه وای میسیم. شب که شد یک خلاصه سنگ و رمل و این چیزها رو میرسیم. جان چشم آقا، چشم خودم میدونم، چشم برای همین یه ساعت همون نگاه میکنم. یه صلوات هم بفرستیم. برای همین گفتن خب ما اینا رو اگر بریزیم از بالا پایین، شطور پیغمبر رم میکنه. شطورش که رم کنه پیغمبر میندازه پایین. وقتی هم انداخت پایین دیگه پیغمبر سالم نمیمونه. ما هم همزمان حرکت میکنیم، اصحابش تا بخوان برن از تو اون دره جنازه‌شو بیارن بالا و بخوان حرکت کنن بیان به سمت مدینه، ما خودمون رسیدیم به مدینه و حکومت رو تشکیل دادیم. خب جبرئیل نازل شد به پیغمبر که یا رسول الله حواست باشه، میخوان فلانجا تو رو ترور کنن، مهار شطورت رو بگو محکم بگیرن. پیغمبر به چند نفر تذکر داد، فرمود ما از اینجا به بعد کارمون سخته. خوب دقت کنید، ما از اینجا به بعد کارمون مشکله، مهار شطور منو محکم بگیرید، شطور من رم نکنه، چون شطور رم کنه خیلی حالت عجیبی داره، نمیدونم دیدید یا نه، این پاهاشو میاره بالا و بعد با یک سرعتی شروع میکنه به حرکت، اصلا مهار نشدنیه دیگه، اصلا یه صحنه عجیب و غریبی داره. یکی از کسانی که کمک کرد برای مهار شطور امیرالمومنین علیه السلام بود، یکی از اونها حذیفه ابن یمان بود. حذیفه یکی از اصحاب خوب پیغمبره. این آقای حذیفه خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. متاسفانه این حذیفه خیلی زود از دنیا رفت. خیلی زود از دنیا رفت. یعنی یک کسی بود که مشهور بود در جامعه اسلام اون روز به منافق شناس، که منافقین رو خوب میشناسه و حسابی سران سقیفه ازش میترسیدن. بعد یکی از اون افراد بسیار ویژه‌ای است که در تشییع جنازه فاطمه زهرا سلام الله علیها حاضر بوده. خیلی شخصیت عجیبی بوده، خیلی. حالا بحث درباره اینا مفصله. وقتی رسیدن به عقبه هرشا، اونجا وقتی اینا شروع کردن به کارشکنی و اون مقدمات ترورشون، به قدرت الهی تاریخ شیعه و سنی نوشته یه نوری تو منطقه تابید. پیغمبر تو همون کش و قوس برای اینکه شاهد بگیره بر این اتفاق، فرمود حذیفه بالای کوه رو نگاه کن، حالا فاصله نه که خیلی زیاد بشه، اون بالا رو نگاه کن. حذیفه میگه وقتی نگاه کردم دیدم ابوبکر و عمر و عثمان و ابو عبیده جراح و همه اونجا که این سنگا و این رمل ها رو ریختن و فرار کردن. به پیغمبر گفتم یا رسول الله این کار این هاست. فرمود هیچی نگو، امت دچار اختلاف میشه، بعدن حل کنه. تو این ترور موفق نشدن. چون موفق نشدند، تصمیم گرفتن بذارن پیغمبر در ظاهر به مرگ عادی از دنیا بره. هرچند که مطالبی در کتاب های شیعه و سنی هست که بالاخره یهود موفق شد پیغمبر رو ترور کنه. ما 10 مدرک داریم از کتب بسیار معتبر، حداقل 10 مدرک از کتب بسیار معتبر که پیغمبر به مرگ عادی از دنیا نرفته و شهید شده. حالا کیفیتش هم اومده، الان دیگه جای گفتنش نیست، ایام خودش رو میطلبه و بحث خودش. لذا اینا رو به عنوان یه مقدمه عرض کردم برای اینکه بدونیم یواش یواش بریم تو این فضا، از حالا بعد فضای فاطمی به روح و روان ما حاکمه، به شهرمون، به کشورمون. خیال نکنیم سقیفه یک اتفاق بود. بعد که اینا رو بیان کردیم، میخوایم حالا عرض کنیم حالا وظیفه من و شما چیه. این از همه اینها مهمتره که ما چه وظیفه‌ای داریم. خب بماند بقیهش. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. امام کاظم علیه السلام نقل میکنند که پیغمبر اکرم خیلی هم به فاطمه حساس بود، هم به خانه فاطمه حساس بود. این خیلی مهمه ها. هم به خود فاطمه حساس بود، هم به خانه فاطمه حساس بود. لذا پیغمبر توی حدیثی فرمود الا ان بیت فاطمه بیتی و بابها بابی. حواستون باشه آی مردم، خانه فاطمه خونه من، درب خانه فاطمه هم درب خونه من. اگر کسی حرمت این خانه رو از بین ببره، حرمت منو از بین برده، و اگر کسی حرمت من رو از بین ببره، حجاب الهی رو از بین برده و حرمت خدا رو از بین برده. چه خانه‌ای بود این خانه؟ اون خانه خانه‌ای بود که وقتی این آیه نازل شد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اهل سنت نوشتن تا 10 ماه پیغمبر روزی 5 مرتبه می آمد در خانه فاطمه، موقع نماز صبح، موقع نماز ظهر، موقع نماز عصر، موقع نماز مغرب، موقع نماز عشا، می آمد در به خانه فاطمه زهرا، موقع اذان دستشو به چارچوب در میگذاشت، دستشو به خود درب میگذاشت، میفرمود الصلاه، یعنی نماز، نماز. بعد میفرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام بر شما که اهل بیت پیغمبر شمایید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا فقط و فقط از شما پلیدی و گناه رو دور کرده. اینا همه تو منابع آمده. این همه سفارش نتیجه چی شد؟ یک جمله میگه موسی بن جعفر علیه السلام نتیجه همه اون سفارش هاست. میفهمد هتک والله حجابها، این همه پیغمبر سفارش کرد اما به خدا قسم حجاب فاطمه رو از بین بردن. حالا چطور این حجاب رو از بین بردن، چه کارهایی کردن، بیانش مال هر جایی نیست، اما اجمالا چند تا نکته میشود گفت. نکته اول این که پیغمبر خیلی به فاطمهش احترام میگذاشت، خیلی هوای فاطمهشو داشت. چطور هوای فاطمهشو داشت؟ السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، همه با هم، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا. And